بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا موسى بن جعفر سلام الله عليه: من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه. شب شهادت هفتمین پیشوای شیعیان امام مظلوم و شهید موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه می باشد. سال و روز این مصیبت بزرگ را به پیشگاه بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و فرزندان عزیزش امام رؤوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه شیعیان تسلیت عرض می کنم. امید آن که خداوند متعال مجلس ما را مشمول عنایات صاحب الزمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه قرار دهد. شکی نیست که اگر انسان با علم و بینش وارد عمل بشود در هر کاری موفق و پیروز خواهد شد و به نتیجه کامل خواهد رسید، و اگر بدون علم و آگاهی وارد شود هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت. این بیان امام کاظم سلام الله علیه می باشد. از صدر اسلام بلکه از اولی که پیامبران خدا مبعوث شده و در میان مردم انجام وظیفه کردن تا به حال نمونه‌های زیادی داشته است. عده‌ای در مقابل حق سفارایی می‌کنند، به جنگ ادیان الهی و اسلام می‌آیند، آنها حسابشون جداست. اما اشخاصی اظهار ایمان می‌کنند و خودشون رو مؤمن معرفی می‌کنند، اینها دو دستند. یک دسته کسانی هستن که با علم و آگاهی و بینش وارد می شوند، آنچه که در اسلام و در دین خدا وجود دارد عائد اونها خواهد شد، آن فواید، نتایج، درجات، مدارج، آنچه را که خدا برای یک مؤمن در نظر گرفته است عائد خواهد شد. اما یک دسته کسانی هستن که دم از ایمان میزنن و خودشون رو مؤمن میدانن، شایدم خیال میکنن مؤمن هستن، اما چون بدون علم و آگاهی و بینش وارد شده هن هیچ عائدشون نمیشود. همانطور که با دست خالی آمده هن با دست خالی هم میرون. این بیان صاحب امشب است: من دخل فی الایمان به علم ثبت فی. آن کسی که با علم وارد ایمان شود ثابت، استوار، هیچ گونه عرض شود فعالیت های دشمن، ضربات دشمن، تأثیری در وجود آنها نخواهد گذاشت، مانند میخی که هر چه بر سر آن میکوبن محکمتر میشود و آن چه خداوند متعال مقرر فرموده به مؤمن برسد عائد او خواهد شد. اما کسی که وارد شده است به غیر علم، بدون بینش و آگاهی، خرج من حکماد خلفی، همینطور که بدون علم وارد شده است همینطور هم با دست خالی خارج خواهد شد. در زمان امام کاظم سلام الله علیه هم نمونه فراوان داشته است. دسته اول از قبیل علی ابن یقطین رضوان الله علیه، او ولو این که وزیر هارون الرشید است اما مؤمن به امام کاظم است، مؤمن به ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام بوده است. گاهی به امام علیه السلام عرض می کند که اجازه بدید که من از دستگاه هارون فاصله بگیرم. حضرت فرماید نه، تو باش در اون دستگاه و هوادار شیعیان ما باش. حضرت می فرماید یا علی، تو یک چیز رو برای من ضمانت کن، من سه چیز رو برای تو ضمانت می کنم. دستگاه هارون هست، ولی امام فرماید او در اونجا باشه به خاطر این که حوائج شیعیان دوستان اهل بیت رو برآورد و اونها اگر مشکلاتی دارن تو دستگاه حکومت محترمانه باشون برخورد بشود. فرماید تو یک چیز رو ضمانت کن برای من که حوائج دوستان ما رو برآوری و احترام کنی اونها رو، من در مقابل سه چیز ضمانت میکنم، تو باش در این دستگاه. اول این که هیچگاه سقف زندان بر سر تو سایه نیندازد. دوم این که هیچگاه حرارت آهن و شمشیر به تو اصابت نکند. سوم این که هیچگاه فقر وارد خانه تو نشود. خب مؤمن باید کاملا از تشکیلات هارون و هارونی ها و تابوتی ها فاصله بگیره، اما امام فرماید تو در اونجا باش. حالا چرا؟ چون او با علم و آگاهی وارد به ایمان شده است. اگر یک مقدار تعلل از طرف او نسبت به وظیفه‌اش حاصل می شود، اومده مکه، اومده مدینه، اومده در خانه امام، امام راهش نمی ده. وزیر هارون الرشیده، وزیر هارون است. خب مؤمنم هست به ولایت امام، امام راش نمیده، ناراحت، این طرف و اون طرف میزنه، این رو میبینه، اون رو میبینه، واسطه که چرا امام حجت خدا من رو راه نمیدن. تا آنکه توسط بعضی از دوستان و خدمه ی حضرت بهش میرسانم که تو نسبت به یکی از مؤمنین و شیعیان امام علیه السلام کوتاهی کردی. ابراهیم جمال آمده در خانه تو یا محل کار تو، رو نشان ندادی، راه ندادی، به کارش نرسیدی. تا او راضی نشود امام تو رو راه نمیدهد. میگفت که آقا خب چه کنم، آخه اینجا کجا، مدینه، کوفه کجا؟ آن وقت امام راه حل رو بهش نشان میدهد. میفرماید که شب هنگام به تنهایی میروی قبرستان بقی، شطوری آماده در اونجا هست، سوار میشوی، تو رو به مقصد میرسانه. همین کار رو انجام شبانه به طرفت العین روی ولایت تکمیلیه امام کاظم سلام الله علیه وارد کوفه میشود، در خانه ابراهیم جمال رو میزن. کیست؟ من علی ابن یقطین هستم. علی ابن یقطین وزیر خلیفه است در خانه من چه میکنم؟ نه من خود علی ابن یقینم. در رو باز کنه ابراهیم. علی ابن یقین در خانه من چه میکنم؟ بابا شوخی نکن ابراهیم، من رفتم مدینه در خانه امام، امام من رو راه نداده. در رو باز کن. در رو باز میکنه بر ایشون. شما در خانه من، بله شما مثل کاری با من داشتید و راهت ندادند و توجهی نشده است و تا شما از من راضی نشی امام از من راضی نمیشه و در خانه شو بیرون من باز نمیکنم. خواهش میکنم من بخشیدم شما رو. نه نمیشه، من باید مطمئن بشم. صورتش رو میذاره رو زمین، میگه باب ها روی صورت من بود. نه من این کار رو نمیکنم آقا، نمیکنم. یه من نمیشه، باید این کار رو انجام بدی، من باید مطمئن بشم. وادارش میکند که ابراهیم جمال با پا رو صورتش بگذاره، میگه این کار باید تکرار بشه. بار دوم هم پا رو صورتش بگذاره، آنگاه بلند میشه میگه ابراهیم از من راضی شدی؟ میگه من راضی شدم. میگه اللهم اشهد، خدایا شاهد باش. گفت من راضی شدم. دوباره سوار همان شطور می شود به طرفت العین مدینه طیبه، همین که در خانه ما می رسد در بروش باز می شه و خوشحال می شود. وزیره باشه، وزیره باشه، او فهمیده هر خبری اینجاست، نه در خانه هارون، نه ملک و سلطنت و حکومت، نه هر خبری اینجاست، دنیا و آخرت همه چی اینجاست. التماس میکنه، ناراحت میشه، حراسون، متحیر، چه کنم؟ تا اینکه امام میبینه واقعا این ناراحت است و میخواد جبران کند، با قوت ولایت تکوینیه امرشو اصلاح میکند. این امر او بود که اون شب اصلاح شد، وگرنه امام میتونه همینطور که به طرفت العین علی ابن یقین رو به کوفه میرساند، میتونه به طرفت العین امر ابراهیم جمال اصلاح کنه. نه، امر او اصلاح شد در واقع امشب و او هم خوشحال است که امرش اصلاح شده است. هارون کیه؟ علیرضا پیشنهاد میکنه گاه آقا من بیام این دستگاه بیرون، خیلی زخمه. درباره وضوع خب مسائلی هست، مسائل زیادی در رابطه با علی ابن یقین ما داریم. یکیش در رابطه با وضوع، خب در عصر تقیه به سر میبرن، مشکل هست. لذا نامه مینویسه الان برای ما هم خیلی مشکلات هست که دلمون میخواست بتونیم به امام زمان نامه بنویسیم، از خود آقا جواب بگیریم یا در مورد فلان مسئله نظر مبارک شخص شما رو بخواهیم. همینطور نیست؟ خیلی مسائل پیش میاد که مؤمنین دلشون بخواد، علما دلشون بخواد، بلکه دست که آقا بریم آقا شما چی میبرد؟ نظر خود شما رو میخواد. خب من دارم وضوع اینطور میگیرم، اما حرف خیلی بین مردم، دلم میخواد یه دستخطی از شما داشته باشم. امام کاظم سلام الله علیه جواب نامه علی ابن یقین رو می‌نویسن، صورت وضو رو بیان میکنن، وضوی که حنفی مذهب ها میگیرن. چون وضوی شیعه نیست، اما دستور امام هم شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون به قولنا المخالفون لعدائنا فمن لم یکن کذالک فلیس منا. امام رضا علیه السلام رو بنابراین علی ابن یقین تسلیم است، همان گونه که حنفی ها وضو میگیرن همینطور وضو میگیرد، از پایین به بالا شستن گوش ها و آنچه که اونا انجام میده، تا اینکه هارون الرشید بهش میگه که دیگه من سعایت دیگران رو درباره تو قبول نمی کنم. این گزارشات معلوم میشه دروغ است. میفهمی که نه، یه مسئله‌ای بوده. وقت امام علیه السلام براش می‌نویسن که صورت وضوی صحیح این است. اون مشکل برطرف شد. معلوم شد که خلاصه گزارشاتی علیه این بزرگوار به هارون رسیده است. هارون هم او رو دعوت کرده است و شام نهار اینها و حالا از پشت یک پنجره یا مثلا روزنه تماشا میکنه که علی بن یقی چگونه وضو میگیرد. راست میگن، میگن رافضیه. تا وقتی که نگاه میکنیم نه، صورت وضو، صورت وضو رافضیانه، شیعیان نه. وقت میگه سعایت دیگران میگه قبول نمیدم در باید. مسئله دیگری که پیش میاد، یک پارچه خز قیمتی داده به علی ابن یقتین. علی ابن یقتین هم فرستاده برای حجت خدا. امام هفتم سلام الله علیه حضرت پس میفرسته برمد اینو حفظش کن، لازمش داری. شون هم حفظش میکند و خوشبو میکند و در صندوق میگذارد و عرض شود که خب غلام علی ابن یقتین که در خدمتش بوده خلاصه به قول بچه قومی ها ناتلنگی میکنه، ایشون هم مجازاتش میکنه، تعدیبش که میکنه، اینم میره نزد هارون سعایت میکنه. این آقا شیعه هست، خمس میفرسته برای موسی بن جعفر، من جمله پارچه قیمتی خزی که تو بهش دادی برستاده برای آقاش موسی بن جعفر، اونم میفرسته سراغ علی ابن یقتین. میگه که علی ابن یقتین اون پارچه خز که من به دادم چکارش کردی؟ گفت من این رو خوشبو کردم، نگاه داشتم چون هدیه خلیفه هست. گفت بفرست بیارم. کلید داد به یه شخص مطمئن، گفت تو منزل فلان صندوق باز کن، این پارچه رو تو فلان زرد برده بیار. وقت و برده شد راست میگه این رو خوشبو کرده و نگهداری کرده است و دستور میده اون غلامه که اومده سعایت کرده گزارشات ناجور داده اون چوبش بزنه. بعد میگه علی دیگه من چیزی حرفی در باره تو قبول نمی کنم. این دو مرحله که اینو تاریخ ثبت کرده که برای هارون خطر، برای علی بن یقتین از طرف هارون خطر جدی میشه. وزیر هارون است، امام باید حفظش کنه، امام مراقب بشه، مواظب بشه. خلاصه چرا؟ به خاطر اینکه او دخل فی الایمان به علمن، حلیزا ثابت میماند در آن، در هر امری پناه به حجت خدا میاره و حبس میشود و در ایمان محبوس میماند. امام علیه السلام به زندان میفتد، توسط علی ابن یقتین پیغام میدهد برای دوستانشون، برای شیعیان درباره امامت که بعد از من امام فرزندم علی بن رضا می باشد. توسط افراد مختلفی پیغام دادن و نامه نوشتن از زندان، من جمله توسط علی بن یقتین. کسانی که با علم وارد ایمان بشن، با آگاهی وارد ایمان بشن، این معنا رو ائمه علیهم السلام از ما خواستن. این که ما سرمون زیر بندازیم و خب حالا کاری بکن بابات میکه، پله میریش قباد میکه، خدا رحمت کنه حازن ساری رو، یه تیکه هایی داشت. در هر حال این نمیشه، درسته ما به پدرانمون باید دعا کنیم، به مادرانمون باید دعا کنیم، به اجدادمون دعا کنیم، اینا شیعه بودن که ما شیعه شد. ولی صرفا این که چون بابام نماز میخون منم میخونم، چون بابام میگو یا علی منم میگم، خوبه حالا یه مقدار ریشه یابی کنیم، یه مقداری با خلاصه ادله و براهین و اینها خلاصه محکم کاری کنیم. صرفا این نباشه که بسیار اتفاق افتاده است که بچه شیعه ها رو بول زدن و بردن. به انهای مختلف بردن. گاهی از اوقات با شهوات بردن، گاهی با پول و مال و ثروت بردن، گاهی از اوقات به اسم دین و مذهب بردن، به اسم تشیع، تقرب به ائمه. خیلی ها رو بردن صوفی مسلک بالشون رو بردن، روی خط اهل بیت نیست. حالی صوفی سر شب تا صبح بگد یا علی یا یا علی یا هو حق بزنی، به درد نمیخوری، اهل آتش هست. یه سیدی که بستگی داشت با بستگی داره با بعضی این رؤسای صوفیه، این سید طبیب محض خودش من گفت که من یه سوالی ازش کردم، جواب من رو داد، یقین کردم که نجسم. عرض شود اینا این طورن، حالا شهر سر شبم تا صبح یا علی بگه فایده نداره. باید تسلیم علی بود، باید فرموده علی رو اجرا کرد. من علی رو دوست دارم، من دم از علی میزنم آن گونه که دلم میخواد. نه، دلم میخواد تو دستگاه امیرالمومنین نیست. علی خودش باید قبول کنه، اون قبول نمی کنه. او میگوید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. امیرالمومنین به هر مقامی که رسیده است از این رهگذر رسیده. خدا گفته بر اساس نبوت ولایت. ما با تسلیم باشیم. این که نستجیر و لادم بخواد امیر المؤمنین را از پیغمبر بالاتر بدونه، این خود حضرت امیر قبول نداره. فرمود هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. اولی با غین، دومی با قافه. دو دسته در رابطه با من هلاک شدن. یک دسته دوستی که ادعای دوستی میکنن و درباره من غلب میکنن، و یک دسته دشمنانی که مقام من رو پایین میارن. باید همونی که خدا پیغمبر فرموده، آن امیرالمؤمنینی که خدا در قرآن معرفی کرده، آن امیرالمؤمنینی که پیغمبر خدا معرفی کرده است، همون. نباید او رو بالاتر دانست، نباید از مقام خودش پایین تر آورد. بعضی میگن خلیفه چهارم، اول فلانی، دوم فلانی، سوم فلانی، چهارم علی ابن ابی طالب. اینا اهل هلاکت هم. یه دسته میخوان اصلا پیغمبر رو نادیده بگیرن یا علی بگن. اینا علی رو نشناختن، اینا هم نشناختن. مگر امیرالمومنین سلام الله علیه ائمه اطهار در اون مقامی که هستن ما میتونیم بشناسیم ایشون؟ نمیتونیم بشناسیم. که اگه مردی بیا امیرالمومنین تو در اون مقامی که هست بشناسش. مرد میخواد نهل مطالعه است، نهل فکره، نهل دقته، نهل اینه که را لاعقل این زیارت نامه هایی که در اختیار است این جامعه کبیره رو با دقت بخونه. میخواد لنگاش دراز بکنه و لم بده دم از امیرالمومنین هم بزنه. نمیشه این تو بیشه. هر کاری زحمت میخواد. من دخل فی ایمان به علم ثبت فی. اینایی که گول خوردن از مذهب خارج شدن، اینا با علم وارد نشدن. این مجاهدین خلق مثلا هستن که بیشون گل منافقین، اینا مولود حسینی ارشاد هستن. بعضی از بار کسی نمیزنه ولی من میزنم. اینا مولود حسینی ارشاد هستن، اینا پرورش یافته دامن کسی هستن که میگه عرض شود اسلام منهای روحانیت. اینا با اون برنامه وارد شدن، میبینیم به چه فلاکتی افتادن و چقدر دیگران رو به هلاکت انداختن و در این راه علمای فدا شدن که جوانها رو آگاه کنن، مانند مرحوم آیت الله هر شود که حاسد باقر قمی، طباطبایی قمی که از علمای بزرگ بود، اخویشون آجا آتقی قمی هست که الان هست، خدا حفظش کنه، از علمای تراز اول. در هر حال او هم اخوی ایشون، اینا صد محکمی در تهران بودن اون زمان، ولا خیلی جوان ها منحرف می شدن. از قبیل ایشون تعدادی بودن از اهل منبر مثل آیت الله شیخ قاسم اسلامی، واقعا خودشو فدا کرد. من منبراشو در تهران دیده بودم، این پیر مرد معاصم سفید واقعا می سوخت، ولی خلاصه منبرهاش همه مستدل به نه برای این جوان ها، مخصوصا جوان های تحصیل کرده که می دید اینها دارن به اشتباه می افتن. آقا بعدم خب شب 19 ماه رمضان در خانهش با گلوله زدندش و ایشون شهید کردن. دم افطار شب 19 ماه رمضان عرض شد که نوشته های ایشون، بیانات ایشون، که خلاصه این جوان ها گول نخورن، به اشتباه نیفتن، با یه بیانات سحرآمیزی که بعضی ها داشتن یا قلم های مسموم، خیلی جوان های ما رو منحرف کردن. آه اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام دیگه، و ما اسلام هم چرا نمیخواییم یاد گیریم؟ بالاخره باید از طریق شیخ مفید، شیخ انصاری، عرض شود که مرحوم کلینی، علامه مجلسی، با این کتاب ها، با این بیانات، آیت الله بروجردی، علما از این طریق، حالا خداوند حجت تمام کرده مردم، این آخونده قبول نداری، اون یکی، اون شیخ رو قبول نداری، اون سید، اون سید قبول نداری، اون شیخ. انقدر ما علما داریم، علمایی که نیستن الان، و بگیم ما الان این آقایی رو فعلی قبول نداریم. خب این همه کتابای علامه مجلسی فارسی، عربی، اینا مخصوصا فارسی نوشتن که مردم اهل مطالعه باشن و با شناخت وارد دین بشن. زحمات اینها رو انسان نادیده نگیرد. فراوان علما عرض شود که زحمت کشتن برای هدایت مردم. این کتب در اختیار الان فارسی، عربی، همه جور، بلکه به زبانهای دیگر موجود است. خلاصه فرمود که من دخل فی الایمان به علم ثبت فی، اگه با علم و آگاهی کسی وارد ایمان شده ثابت، قطع قطع اش کنن دستگار نمیداره. خب به امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا چه گفتن؟ حضرت فرمود برید اینا با من کار دارن. گفتن آقا هزار دفعه اگر ما رو بسوزونن در آتش، باز میخواییم زنده شویم در رکاب تو فداکاری کنیم، ما دست از تو بر نمیخواییم. اون یکی ها برمود بچه در سرحد جوانت گرفتار شده، این پارچه ها قیمتی رو بگیر، این مبلغ رو بگیر، برو فرزند تو نجات بده. من بیعت همون برداشتم. به امام حسین عرض کرد آقا امکان نداره، فرزنده ما میخواییم چه کنیم؟ پسر پیغمبر اینجا گرفتار، من برم اینجا پسر رو خودم ها نجات کنم. خود امام حسین داره بشه اجازه میده برو، میگه نمیرم آقا، نمیرم. ولی اون طرف جبهه رو نگاه بکن، هرچه ابن زیاد بگه اجرا میکنه. امام حسین باید کشته بشه، چشم بالا به تشنه باید بشه، بدن زیر سم اعصاب باشه، سرش باید بریزه. اینا همونایی بودن که نامه بر امام حسین نوشتن قربونت برم بیا. حالا چرخیدن 180 درجه، اون طرف هر چی ابن زیاد بگه همون رو اجرا میکنه. امام کاظم داره ما هشدار میدهد، با علم و آگاهی وارد ایمان بشوید، دینتون رو مستدل یاد بگیرید، ثابت قدم خواهید ماند. اما اگر نه، بدون توجه بخواهید وارد بشید، از هر طرف شیطان و شیطان صفت ها هستن که شما رو بول بزنن و منحرفتون بکنن. این بزرگوار در هفتم سفر علل مشهور عرض شود که در عقبا بین مکه و مدینه متولد شدن. بعضی از بزرگان می فرمودن که اعتماد به این قول نمیشه کرد، به خاطر اینکه ایام حج و عمره نبوده است، چون دارد که حضرت از مکه برمی گشتن و در عقبا متولد شد امام کاظم علیه السلام، ایام حج. حالا ما میگیم وارد شده هفتم سفر، خوب باشه، بالاخره ماه سفر ماه عزاداری است، کسی شادی نباید بکنه، باید خدا رو شکر بکند که یه همچین امامی خدا به جامعه بشریت ارزانی داشته است. در هر حال اون بزرگوار از مادری متولد می شود که امام پنجم علیه السلام که او رو خریداری کرد برای فرزندش امام صادق علیه السلام فرمود نام چیست؟ گفت که حمیده. فرمود حمیده مصفاتون من الادناس، او پاک است از هر گونه آلودگی در دنیا در آخرت. بله عرض شود که به امام صادق علیه السلام فرمود حفظش کن، بهترین اهل زمین رو خواهد آورد. فرضا بهترین اهل زمین رو حمیده مصفات آورد که امام کاظم سلام الله علیه باشد. دو سالش بود که از او سؤال کرد صفوان جمال که آقا جون بعد از شما امام کیه؟ فرمود کسی که لا یلهو و لا یلهم، اهل لهو و لعب نیست. اتفاقا این طفل وارد شد، یک چوبی هم در دستش بود و اما به این چوب داره میگه که اسجدی لرب بکه، به این چوبی که دستش خطاب میکنه برای پروردگارت سجده کن. امام فوری گرفتش در بر امام کاظم و به سینه چسبان، فرمود که پدر و مادرم به فدایت که لا تلهو و لا تلعب. چوب دست گرفته ولی نه برای بازی، برای بهش میگه سجده کن برای پروردگارت، او حجت خداست. ابو حنیفه میگوید وارد شدم به خانه امام صادق علیه السلام، تو دهلیز خانه رسیدم به فرزندش کاظم موسی و گفتم این خاندان معتقد هستن که در طفولیت علم به اونها عطا شده، از الان امتحانش میکنم. یا غلام اذا دخل غریب بلدتن اینه یهدس، اگه یه غریبی وارد شهری بشه دستشویی داره کجا بره؟ به حالت غضب برگشت نگاه کرد به من فرمود که یا شیخ اسأت الادب فعین السلام. پیر من هر وارد شدی وارد باید سلام بکنه، سلامت کو؟ یه خجل شدم برگشت اومدم از خانه بیرون، دوباره آمدم سلام کردم گفتم یب نرس. اون موقع گفت یا غلام، ای پسر. حالا سلام کرد گفت یب نرسول الله، بفرمایید که ازاده خلال غریب بلدتن اینه یهدست. وقت حضرت مواردی را منها کرد، زیر درخت میوه دار نباشد، لب شط نباشد، جایی که مردم می نشینن و قربا می نشینن نباشد، تو مسیر راه نباشد، موارد را استثناء کرد، فرمود چند جایی دیگری باشد مانعی ندارد. سوال می کنه من المعصیه، معصیت در واقع کی سر می زنه؟ خب این بحثا هست معمولا دنیا حالا مطرح میشه، خدا ما رو خلق کرده، ما رو اینطوری خلق کرده، مثل ماشینی که اینطوری خلق خلاصه اون کارخانه ساخت دستش، حالا هر کاری من کردم یه دست من نیست که. حالا اونم سوال میکنه از امام معصیت در واقع اگه صادر میشه، حضرت فرمود از سه حالت خارج نیست، یا باید بگیم از خدا، یا از خود بنده، یا بنده و خدا با هم، خب کدوم باید قبول بکنیم؟ این کار در واقع از خدا داره صادر میشه، خدا اکرم از این است که کاری که بنده صادر نشده است بنده رو به خاطر اون کار مجازات اکرم داری. یا بگیم بین خدا و بنده مشترک است، خدا عادل تر از این است که کاری که خودش درش شراکت داره مجازات شو از اون بنده ضعیفش بکنه. میماند یک وجه که اون درست است، از بنده عمل صد زده مختار است، میتونه کار خوب بکنه میتونه کار بد بکنه، بد رو انتخاب کرده است. حالا اگر خدا عفو کرد و از روی کرامتش بوده است، اگر مجازات کند و به عدله از روی عدلش بوده است، میگه اش تو چشمام جمع شد و گفتم که بله خداوند ذریتون بعض ها من بعض و الله سمیعون علیم، جایه شریفه میباشد در فضائل آن حضرت مطالب فراوان است. کسی که 500,000 بار بگه استغفر الله ربی و اتوبه، حالا که ما یقین داریم از این خاندان گناه سر نمیزن. ما مردم سر و پا اگه دقت بکنیم واقعا گفتارمون صبح تا شب روش دقت بکنیم خواهیم فهمید که چقدر اشتباه گویی کردیم، افعالمون همینطور. و ما چه کردیم که استقبال اون بزرگوار بدون معصیت آن همه استقبال؟ راوی میگه سر شب دیدم در مسجد پیغمبر امام کاظم سر به سجده گذاشت، از اوم از زنب و من عبدک پر یک سند اب و من اندک، تا به صبح در حال سجده می ذکر بود. گوشه زندانم همین حالت رو دارد. حلیف سجدت طویله و دموع الغزیره و المناجات الكثیره و الزراعات المتصله. خدا قسمت کنه کاظمه در مقابل قبرش این عبارات رو بخوانه: المعذب فی قعر السجون و ظلم المقامیر ز ساق المرزوز به حلق القیون، کی می شود من آزاد و گردم راحت ز دست سیاد و گردم، چون مرغ پر شکسته کنج قفس نشسته، خلصنی یاره خلصنی یاره، سندی شاهک آیت شبابانی در کنج زندان با تازیانه، آیت شروع برو مویم سیلی زند برو مویم، خلصنی یارب خلصنی یارب. محدث قمی فرماید در زندانو که باز کردم دیدن آقا در حال سجده از دنیا رفته است، اما وقتی ردا رو کنار زدم دیدن هنوز کند و زنجیر ز ساق المرزوز به حلق القیود. اگر استخوان پهلوی زهرا را بین در و دیوار نمی شکستم، استخوانهای سینه ابی عبدالله را زیر سم اسبها خرد نمی کردن، استخوان پای امام کاظم در میان کند و زنجیر خود نمی شد. در کربلا یه بخشام غریبان دیدن زینب بلند بلند گریه می کند، گفتن ای بانوی دعالم صبح به حال این همه مصیبت وارد شد، شما اینطور گریه نکردید، چه خبر از فرمود مگر نشنیدید، میخوان بدن حسین مزیر سما. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، اسمک الاعظم یا الله یا یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اجل ولیک الفرج والعافیت و النصر. خدایا امام زمان ما را از ما راضی بدار، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان، مرزای ما را شفا بده، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما. پروردگارا به مقربان درگاهت به حق باب الحوائج موسی بن جعفر حوائج مشروعه همگان را برآورد. این توسلات را از حضرت آیت الله موسوی و همه دوستان علما رجلا سادات مؤمنین به احسن وجه قبول فرما. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین گذشتگان از این جمع و از این بیت، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور گردان. زیارت کاظمین را هر چه زودتر نصیب ما بفرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب